اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. با عرض تسلیت از بساحت مقدس امام زمان ارواح نافدا و سپاسگزاری از اون بزرگوار که دست ما رو گرفتن در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره به محافل و مجالسشون راه دادند، عرض کنم که سعادت شده که ما در این جلسه شرکت کردیم. صفای جلسات یکی از موجباتش نیت برگزار کنندگانه، یکی فضای اون خانه هاست. خونه ها فرق داره، پول هایی که برای روزه ها خرج میشه فرق داره، نیت گوینده فرق داره. توی مستمعین یه آدم با صفا باشه، گاهی من دیدم مجلس به هم میریزه از انقلاب درونی و خوبی. یه نفر هست، اینا همه موثره. امیدوارم نام یکی یکی شما آقایان و بانوانی که در سالن دیگه تشریف دارن در دفتر عزاداری حضرت زهرا ثبت بشود ان شاء الله. جلسه 161 از جلسات توضیح و شرح خطابه قدیر پیامبر است. ما یه فایل جدیدی رو باز کردیم در این ایام فاطمیه. گفتیم که حالا که ما میخوایم روی خطابه قدیر صحبت بکنیم و الانم ایام فاطمیه هست، جستجو کنیم ببینیم ارتباطات منطقی علمی خطابه قدیر با خطبه فدک، ارتباطات تاریخی خطابه قدیر با خطبه فدک، ارتباطات معارفی خطابه قدیر با خطبه فدک، ارتباطات عاطفی دو نفر خطیب که یکی در قدیر صحبت کرده و یکی در عرض کنم که مسجد پیغمبر چقدره. الان چند شبه تو خیابان نفت و باز در فاطمه اول رو این مبحث خدا توفیق داده ما یه جملاتی رو عرض کردیم. در بحث مقایسه و ارتباط آدم باید بک‌گراندها و زمینه‌های اولیه رو شناسایی کند. مستمعین خطابه قدیر با مستمعین خطبه فدک صدی 95 مشترک بودن. جایگاه مکانی خطبه فدک مسجد النبی بود و خطبه قدیر در اون آمفی‌تئاتر بدون سقف 120,000 نفره زیر آفتاب در کنار جکوزی قدیر، برکه زلال قدیر. گوینده خطابه قدیر در رأس مخروط هستی است. پیامبر اکرم اشرف مخلوقات خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. گوینده دارای 63 سال عمر. گوینده خطبه فدک در پله دوم مخروط هستی است، همراه با شوهرش امیرالمؤمنین، دارای 18 سال. فاصله زمانی خطبه قدیر با خطبه فدک 78 روز حد اکثر، بین 75 تا 78 روز. فاصله رحلت اشرف خلق جهان یعنی پیامبر تا خطبه فدک حد اکثر 8 روز. مستمعین مشترک خطابه قدیر و خطبه فدک شخصیت‌های معروف و نامی مهاجرین و انصار، دو قبیله بزرگ خوز و اوس و خزرج، فرزندان قیله و نیز مستمعین خطبه قدیر، تمام همراهان پیغمبر، خاندان پیغمبر و کسانی که شورای سقیفه رو تشکیل دادن و جمهوری سقیفه رو امضا کردند و خلیفه مشخص کردند، همشون در خطبه قدیر بودند. اینا رو چرا میگم؟ برای اینکه اینها در فهم ارتباط منطقی بین این دو خطبه و سخنرانی بسیار مؤثره. گوینده خطبه قدیر مأمور است از طرف خدا و مأموریت خاص داره، برای 120 هزار نفر صحبت میکنه، زن و مرد، اهل مکه و اهل مدینه و اطراف مدینه و از تمام جهان اسلام، اونهایی که شنیدن که پیغمبر میخواست سخنرانی کنه. مستمعین خطبه فدک، بزرگان مهاجران و انصار، نمازگزاران مدینه، تشکیل دهندگان شورای جمهوری خواه سقیفه، خلیفه اول و دوم و سوم و تمام طرفدارانشون در مسجد النبی. گوینده خطبه قدیر مرد 63 ساله و ایراد کننده خطبه فدک زن 18 ساله. ایراد کننده خطبه قدیر آخرین سال عمرش هست و ایراد کننده خطبه فدک نیز روزهای آخر عمرش رو میگذرونه و میداند. گوینده خطبه قدیر خدا بهش گفته که آخرین سال عمر حجت الوداع انجام بده و اعلام کرده. ایراد کننده خطبه فدک را پدرش گفته و تو اولین کسی هستی که به من ملحق می شوی. ایراد کننده خطابه قدیر با حالت نشاط و شعف به خاطر دو مأموریت بزرگ دینی، یعنی انجام اعمال حج مستقیما و ارائه اون به مسلمانان و معرفی خلیفه و امام پس از خودش، و با گارانتی و ضمانت خدا که والله یعصمک من الناس، گوینده خطبه فدک در سختترین و آزرده ترین لحظات و روزها، گوینده خطابه قدیر تمام استرسش اینه که محیطی ماننده محیطی که حضرت صدیق خطبه فدک رو ایجاد کرده به وجود نیاد، و گوینده خطبه فدک در موقعی سخنرانی کرده که تمامی فرمانهای پیغمبر رو زیر پا گذاشتن و میخواد صحبت بکنه. گوینده خطبه قدیر به امر خدا علی و اولاد علی را به عنوان امام، مبین احکام، مفسر قرآن، صاحب قرآن، دارای ولایت در تکوین، زماندار سیاسی، راهنمایی و راهنما و رهبر مردم در امور دینی و در همه امور معرفی کرده، و گوینده خطبه فدک در دفاع از حق غصب شده علی پس از فقط 8 روز، حتی اکثر 8 روز، داره سخنرانی میکنه. گوینده خطبه قدیر یک دور اسلام را دوباره برای مردم در طول 60 تا 70 دقیقه بیان میکنه. استرسش هم نشون میده و نشون میده به مردم در 3 مطلب، معرفت الله و معرفت الرسول و معرفت الامام، این گزینه اول. تایتل دوم محبت نسبت به اهل بیت پیغمبر و پیغمبر. تایتل سوم تبعیت از علی و اولاد علی. فقط 78 روز بعد گوینده خطبه فدک فریاد میزنه که شما چه زود هم قرآن را و هم قدیر را و هم حق را و هم علی را و هم پیامبر را فراموش کردید. اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين الصابرين. چقدر ارتباط هست بین خطبه قدیر و خطابه خطبه فدک؟ اگر مردم حاضر در جلسه خطبه فدک قدیر را فراموش نمی کردند، زمینه موضوع خطبه فدک از بین می رفت. ایراد خطبه فدک، ساختمان شکایت حضرت زهرا و دفاع اون بزرگوار بر اساس این بود که مردم 1 ساعت و 10 دقیقه سخنرانی پیغمبر و 3 روز مراسم جشن و برپایی داستان قدیر را زیر پا گذاشتن و حضرت زهرا مجبور شدن برای دفاع حق و برای دفاع از امیر المؤمنین و برای نشون دادن اینکه حق چیست خطبه فدک رو ایراد کند. منتها چون دیشب و پریشب خیلی از مطالب رو گفتم و بسیاری از شما میبینم که در اونجا تشریف داشتید، نمیخوام تکرار بکنم، اما ناچار هستم که این مقدمات رو خدمت شما بگم. خطبه فدک خطیبش، خطبه قدیر خطیبش خیلی خوشحاله، فقط نگرانی از آینده داره. این نگرانی خود را در جای جای خطابه قدیر بیان می کند، از جمله این که 108 بار به مردم فریاد می زنه توجه کنید، 57 بار با واژه معاشر الناس و 51 بار با کلمه علا آگاه باشید. در خطبه قدیر حدود 62 آیه رو استشهاد میکنه و حضرت زهرا در خطبه فدک 25 آیه رو شاهد برای گفته های خودش میاره. عمده معرفی پیغمبر در خطابه قدیر امیرالمؤمنین علی و اولاد او هستند، بعد از معرفی اجمالی از خودش و بعد از معرفی نسبتا تفصیلی در توحید و تمام سخن فاطمه این است که مردم این پکیج اسلام را که خطابه قدیره فراموش کردید. و جالبه که پیغمبر 63 ساله از نظر ظاهری سالم و خوشحال از این که مأموریت یافته علی را معرفی کند و اولاد علی را، در مقابلش 78 روز بعد فاطمه مریض، فاطمه صدمه خورده، فاطمه دست ورم کرده، فاطمه سینه شکافته، فاطمه زمین خورده، فاطمه در خانه اش آتش گرفته، فاطمه شوهر بر گردنش ریسمان افتاده، فاطمه مظلومه و شهیده و مغصوبه از حق خود میخواد سخنرانی کنه. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه تا کسی شرایط فاطمه رو در اون سخنرانی نداند نمیفهمه که در طول تاریخ اتفاق نیفتاده سخنرانی اینجوری از یک زن 18 ساله که همه چیزش رو از دست داده و اومده جملاتی را در شکر از خدا گفته که کسی اگر فاطمه را نشناسد و شرایط او رو، فکر میکنه تمامی نعمتهای دنیا در دورورش بوده و از سر شکمسیری و دلسیری این خطابه رو و خطبه رو ایراد کرده. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء استاها. چه کرده فاطمه؟ اینا رو گفتم برای اینکه یک زمینه و مقایسه ای بشه، فاطمه رو بشناسیم. یک دوره اسلام شناسی را فاطمه در این چند دقیقه ایراد کرده. خطبه فدک خیلی کوتاه‌تر از خطابه قدیره، ولی فاطمه یک بخش شکر، یک بخش توحید، یک بخش معرفی خود و پدرش، یک بخش فلسفه احکام اسلام، یک بخش گلایه و فریاد، یک بخش عمده دفاع از حق امیرالمؤمنین، یک بخش معرفی قرآن، یک بخش درباره فدک و آیات مربوط به ارث سخن گفته. چه کرده این زن؟ من چون نمیخواستم که از خط خطاب خارج بشم، در این شبهای گذشته سعی کردم که مقایسه ای بکنم در مسائل توحیدی میان گفته های پیغمبر اکرم در خطابه قدیر و فرمایشات حضرت زهرا در خطبه فدک، و یه مقدارم از این مقایسات رو انجام دادم. این مقدمه رو برای شما گفتم تا بتونم مطالبم رو درباره توحید فاطمه بهتر بگم. جملات فوق‌العاده است، فرمایشات حضرت زهرا خیلی عمیقه، مفاهیم بی‌نظیره. در چهار پنج شب پیش صحبت میکردم به یکی از دوستانم که با این سی دی های اسلامی خیلی کار میکنه و آشناس و خودشم دکترای همین علوم حدیث و قرآن خونده، با اینکه تا فوق لیسانسش رشته های فنی خونده، خیلی جوان باسوادی است، من خیلی هم دوستش دارم. بهش گفتم که توی این روایات سرچ کن ببین مشابه این رو که حضرت زهرا در خطابه قدیر راجع به توحید گفته پیدا میکنی. فردا شبش اومد گفت، حتی مشابهش هم پیدا نکردم و این عجیبه. من اون جمله ای را که دو سه شب یه مقداری روش صحبت کردم عرض میکنم و به اصطلاح شاهد میارم از فرمایشات پیغمبر در مشابهش، و دیگه خیلی فرصت نیست، هوام گرمه، شما رو به خدا میسپارم. به روح حضرت زهرا یه صلوات خط بفرمایید. این قسمت شکریه خطابه قدیر که فوق‌العاده است، اگه بخوام صحبت بکنیم، واقعش اینه که من نگاه میکنم حداقل 10 ساعت خالص بی‌تکرار و بی‌قصه، حداقل 10 شب شبای خالص علمی میخواد که این مقدمه خطبه فدک رو حضرت زهرا در اون حالت مصیبت زدگی، یه شب ترسیم کردم که گفتم حضرت زهرا موقعی سخنرانی کرد که همه چیشو از دست داده بود، هم مادرش رو و هم پدرش رو، هم پیغمبرش رو، هم محور عاطفش رو، هم عاشقش رو، هم معشوقش رو. بعد مسیر تاریخ اسلام چی شد در این چند روزه؟ بعد از نظر جسمی و فیزیکی فرزند محسنش رو، سینه‌اش رو، پهلوش رو، دسته بازوش رو، همه چیزش رو از دست داده بود. اینو دوباره تکرار میکنم امشب برای اونایی که شبای قبل نبودن. وقتی پیغمبر سرش رو زمین گذاشت، 4 جور اهل بیت رو محاصره کردن. محاصره سیاسی و اجتماعی با شورای سقیفه. مسیر اسلام رو با این محاصره عوض کردن. محاصره اقتصادی، فدک رو گرفتن، خمس رو گرفتن، خراجهایی که حق اهل بیت بود همه رو گرفتن. محاصره علمی چیکار کردن؟ قرآن پیغمبر امیرالمؤمنین رو نذاشتن نشر بشه. قرآن امیرالمؤمنین به دستور پیغمبر گفته بود ابا دوشت نمی کنی بیرون بری تا قرآن تو تکمیل کنی. قرآن امیرالمؤمنین 2 ویژگی داشت که اونا به خاطر ویژگی دوم نذاشتن. ویژگی اول این بود که قرآن بر ترتیب نزول و تاریخ نوشته شده بود. ویژگی دوم این بود که تمام آیات شأن نزولش، روایتش، مصادیقش، لغاتش، احکام و توضیحش آمده بود. هنوز ما خوابیم آقایون، نمیدونیم چی شده در سقیفه. ما خیال میکنیم که این روشنفکرهای اغلب لا مذهبه از نیمخورده های انواع مسیحی‌ها و یهودی‌ها مانند لوی ماسینیون و دیگران دارن می‌خورن، تو کله ما کردن که چه فرق می‌کنه که اول ابوبکر باشه یا علی باشه. علی هم که چهار اومد که نتونست اداره کنه، که تو کله ما کردن که تمام خلافت و ولایت پیغمبر در مسئله زمامداری سیاسی اجتماعی خلاصه میشه. وقت اینو گفتن، من و شما بی سواد بودیم، نتونستیم جواب بدیم، بعد اومدن یه ساز دیگه زدن، یعنی اینو به یه جور دیگه فرمول کردن. فرمولشون اینه، گفتن اصلا مسئله امامت یه مسئله تاریخی است، گذشت، چرا شما دوباره زنده میکنی؟ بعد این فرمول رو دیدن، پذیرفتیم، یه کار دیگه کردن، گفتن اصلا امروز در جهان اسلام وحدت بیشتر مطلوبه، چرا این بحثا رو میکنید؟ باعث شد که امروز ما اینجوری اعتقاد پیدا کنیم. ولی پیغمبر، ولی حضرت زهرا، ولی در ابتدای اسلام این چهار محاصره رو انجام دادن، محاصره سیاسی، محاصره اقتصادی، محاصره علمی. مهمترین محاصره علمی بود که نذاشتن قرآن امیرالمؤمنین نشر بشه، سه روز آورد عرضه کرد، گفتم نه اختلاف میفته، گفت دیگه قرآن را تا زمانی که قائم ما ظهور کند و به دست او نشر بشه شما نخواهید دید. این محاصره علمیه، دیدن هنوز یه زوایایی از اوتپوت و اینپوت علمی بازه، وارد میشه و خارج میشه. خواستن تمام خروجی ها رو ببندن، چیکار کردن؟ منع نشر حدیث، گفت حسبنا کتاب الله، اختلاف میفته، شما بچه ها نمیدونید اینا چه کردن. وقت کسی با وحدت سیاسی اجتماعی مخالف نیست، خود ائمه اینا رو گذاشتن. قبل از روشنفکرا وحدت سیاسی اجتماعی رو همه قبول داریم، و بیشتر از روشنفکران و سنیان و وهابیان طرفداران وحدت سیاسی اجتماعی شیعه ها بودن. در طول تاریخ شیخ مفید درس میداد، 4000 نفر پای درسش نشسته بودن، 3500 نفرشون سنی بودن. شیخ صدوق هم همینطور، علامه هلی هم همینطور، سید رضی و سید مرتضی هم همینطور. اونا وحدت سیاسی اجتماعی ایجاد کردن، در این حال یک قدم از عقایدشون کنار نرفتن، این کتاباشون که نوشتن. امروز اینا مد شده به خاطر اینکه ما وحدت اعتقادی پیدا کنیم، وحدت اعتقادی رو اینا دنبالش هستن. ماسکی که، مارکی که زدن وحدت سیاسی اجتماعی است. کی با وحدت سیاسی اجتماعی مخالفه؟ اما من تو خونه خودم حق نداشته باشم زیارت عاشورا بخونم. هر سایتی شما میبینید، هر کتابی میبینید، اونجاهایی که میبینید به جنبه‌های تشیع بسیار گیر میدن، بدونید که اون جهت جهتی است که پیغمبر بسیار سفارش کرد. متن زیارت عاشورا حدیث قدسی است، مولا درزش نمیدین دانشمندان این تاریخ، این کتابا، برای خاطر اینکه لعن و خراب کنن و محبت ابوبکر و عمر رو تو دل ما ایجاد کنن، میگن عاشورا، زیارت عاشورا جعلی است. بعد گاهی این حرفا رو از حلقوم کسانی که هم لباس ما هستن میزنن، متاسفانه، و تحت تاثیر جو قرار میدن. در طول تاریخ 14 قرن الان زیارت عاشورا از زمان حضرت باقر علیه السلام گفته شده و خوانده شده، امروزه که نیست، تازه که نیست، تازه که ایجاد نشده، تازه که گفته نشده. این به خاطر اینه که این محاصره علمی کردن. در محاصره علمی اون چی که ما ذخیره داشتیم پنهان کردن. وقت ببینید ائمه چیکار کردن در این دوران، با تمام مشکلاتی که داشتن، با همه سختی ها، اهل بیت ائمه اومدن از حدیث دفاع کردن. پس محاصره سیاسی و اجتماعی، محاصره اقتصادی، محاصره علمی مهمتر از محاصره سیاسی است. برای اینکه کسانی که از نظر سیاسی محاصره میشن، بحث علمی میکنن، کار علمی میکنن، اینا فهمیدن باید چی کار کنن، محاصره علمی کردن. یعنی نگذاشتند امیرالمؤمنین حدیث بگه، نگذاشتند سلمان و ابوذر حدیث بگن، نگذاشتن حجر احادیث رو بخونه، نذاشتن احادیث ولایت امیرالمؤمنین پخش بشه. یکی از کلاهای درشتی که سر من و تو رفته این است که داستان قدیر رو پنهان کردن. چه خوب گفته اون سید مورخ محدث دانشمند مرحوم، میدونین چی گفته؟ امروز ظهر گفتم در جلسه ظهر، فرمودن که بزرگترین و بیشترین نقل را در حدیث قدیر داریم، و کمترین نقل را در حدیث قدیر داریم. بعد توضیح داده خودش، گفته بیشترین نقل رو داریم به خاطر اینکه حدیث قدیر برخلاف تمام احادیث دیگه بین 110 تا 150 راوی و سلسله مستقل داره. کمترینه به خاطر اینکه حاضران در داستان قدیر 120 هزار نفر نقل شدن از 80 تا 120، اما از میان این همه جمعیت 150 تا نقل کردن، کمترین ناقل رو داره. این محاصره علمی است. روی محاصره علمی بچه ها فکر کنید، هنوزم محاصره علمیه. روشن فکران بی دین و لا مذهب، اغلبشون لا مذهبن و دروغ میگن، و دروغ میگن. وحدت اینه که هم من یه قدم برم جلو، هم اونها بیان. اینا فقط طرفداران عمر و ابوبکر هستن، اینا طرفداران از بین بردن دستگاه ابی عبدالله هستن، اینا با پل و قیمه های عاشورا مبارزه میکنن به خاطر اینکه امام حسین رو از بین ببرن. شما اینو یقین داشته باشید. اینا با حضرت زهرا مخالفن. خدا عمرشو طولانی کنه اون آدم، اون آدم ها، اون مراجعی که داستان تعطیلی شهادت حضرت زهرا رو علم کردن. شما ببینید وهابی های مملکت ما چه کردن، چقدر سوختن که تو مجلات و کتابهاشون افسانه شهادت درست کردن. من و شما بیخبریم، شما نمیدونید. همه دارن کار میکنن غیر از ما. ما خوابیم، ما شیعیان خوابیم، در حالتی که در طول تاریخ هزاران هزار سنی مسیحی مخالف وقتی علم ما رو بدونن و داشته باشن شیعه میشن و شیعه شدن، اما من و تو خواب هستیم. من و تو رو مشغول کردن به کارهای دیگه، خودشون رفتن کار دارن میکنن. پس محاصره سوم محاصره علمی است. دو رکن اساسی محاصره علمی، یکی این بود که قرآن علی رو نذاشتن پخش بشه. قرآن علی دو تا خصوصیت داشت: تاریخ نزول، شأن نزول و حدیث تفسیر و تبیین. مهمترین مسئله امیرالمومنین علیه السلام که در خطابه قدیر، در سرتاپای خطابه قدیر بعد از توحیدش پیغمبر اصرار کرده که این علی مفسر قرآنه، این علی مبین قرآنه، این علی آیات قرآن میشناسه. تمام مقام علی را پیغمبر گفته، بیشترش تأکید کرد رو این که علی فقط زمامدار پس از من نیست، علی مبین قرآن، مفسر قرآن، راسخ در دینه. تمام و کل شیئن، یه شب توی نفت یا نمیدونم جلسات قبلی کل شیئن احسن نافی امام مبین رو یه ذره توضیح دادم. به احصا در میاد، به عدد در میاد، کامپیوتر میتونه محاسبه کنه، میتونه حساب کنه، میتونه جمع و جورش کنه، میتونه فرمولش کنه، میتونه فرموله کنه. و کل شیئن احسن نافی امام مبین رو امکان نداره. کل شیئن، کل شیئ از نوترون شامل میشه تا بزرگترین کهکشان ها. یعنی خداوند متعال غیر از خودش رو یه پکیج کرده، یه سیدی کرده، داده دست پیغمبر، پیغمبر هم داده به علی، علی هم داده به امام حسن، امام حسن هم داده به امام حسین، امام حسین تا رسوندن به دست امام زمان علیه السلام. خلاصش اینه، هر چی در عالم دانش و علم است، یه سیدی شده دادن دست امیرالمومنین. این کل شیء، یعنی این کل شیء احسیناه فی امام مبین. اون وقت اومدن چیکار کردن در محاصره علمی؟ گفتن که حسبنا کتاب الله، کسی حدیث نقل کنه بگیریدش. ابوذر رو تبعید کردن، سلمان رو ممنوع کردن، حجر رو چیکار کردن، مقداد رو یه جور دیگه ممنوع کردن، به شهرها نامه نوشت هر کس از پیغمبر حدیث نقل میکنه اینا رو بگیرید و بسوزونید و زندانی کنید. معاویه هیئت تحریریه تشکیل داد، گفت هر فضیلتی برای علی نقل کردن در مقابلش یه رذیلت حدیث نقل کنید از پیغمبر. فقط به اینم اکتفا نکرد، گفت هر فضیلتی را که برای علی نقل کردن از پیغمبر مشابهشو برای خلفای راشدین، برای اولی و دومی و سومی نقل کنید. چه کردن؟ من اینو میخوام بگم آقایان، حضرت زهرا شهید شد، ما چیکار باید بکنیم امروز؟ امروز شب شام غریبان حضرت زهراست، ما باید چه بکنیم؟ باید چه اقدامی بکنیم؟ بریم برای بچه هامون گیتار بخریم، بچه هامونو کلاس موسیقی بذاریم، کلاس رقص بذاریم. حاج آقا اگر کلاس رقص بذاریم محفوظتر میمونه تا بره جاهای دیگه یاد بگیره. اگر گیتار نیارم تو خونه میره تو همسایه میشنوه. این منطقه؟ بچه هامون قرآن بلد نیستن، بچه هامون اسم امام ها رو مرتب نمیتونن بشمرن، بچه هامون الفبای دینشون رو بلد نیستن. این پیغمبره که فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. محاصره علمی، در محاصره علمی قوغا کردند، اونقدر محاصره علمی کردند که اون هست تا امروز هم ادامه داره. امروز در کشورهای خارج با اینکه تمام امکانات هست، همه امکانات، کتابای شیعه تا همه جای اقصانقاط عالم رفته، مخصوصا با این امکانات میکروفیلم، سی دی ها و با این کتابخونه ها، عکس برداری ها، کپی ها، همه جای عالم رفته. اما شما میبینید هر کس راجع به اسلام میخواد تحقیق کنه، تاریخ طبری کامل ابن عسیر، سیره ابن هشام، سیره حلبی، کجاست کتاب های شیعه؟ اونقدر محاصره علمی ادامه پیدا کرد، توی بچه شیعه یه جوونی رو از دانشگاه برمیداری میاری خونه من، میگه براش صحبت کن، میگه حاج آقا اگر میشه از کتاب های اهل تسنن دلیل بیار. به کجا رسیده محاصره علمی؟ ما به کجا رسیدیم که یواش یواش باورمون شده که برای اثبات حقانیت خودمون هم باید متمسک بشیم به روایات سنی. بابا احقاق الحق، قاضی نورالله ششتری خدا رحمتش کنه که احقاق الحق نوشته، از این جهت از ریفرنس های سنی آورده به سنی ها بگه که دشمنان علی هم علی رو تعریف کردن. علامه امینی رضوان الله علیه برای این القدیر رو نوشته که بگه دشمنان علی هم از علی تعریف کردن. تو میگه عقاید ما رو از روی کتابای اهل تسنن اثبات کن، یواش یواش تا میگم کافی یه آدم کج فهم، کم درک، کج و معوج، عقده‌ای، نفهمیده کتاب احادیث کافی رو، اومده کافی رو خلاصه کرده سهیل کافی نوشته، بعد تو میگی که سهیل کافی کتاب کافی که ضعیف داره پس بهش استناد نکنیم. اون وقت شما نگاه کن ببین چه کرده، فقط از کتاب کافی اون روایاتی که مربوط به امامت حذف کرده، نماز و روزهش رو حذف نکرده، روایات دیگر رو حذف نکرده، اونایی که مربوط به امامت حذف کرده. خیلی حق دارن اساتید ما، گردن من، یه استادی داشتیم اسفار میخوندیم پیششون در همین دوره دومی که به اصطلاح بعد از تعرب هجرت کردن به قم، ایشون سر درس میفرمودن طلبه ها میدونید چرا، خواهش میکنم اینو یاد بگیرین شما که اهل مطالعه هستید، گفت طلبه ها میدونید چرا شرح تجرید علامه هلی که متنش مال خواجه نصیره و شرحش مال علامه هلیه و یک دور اعتقاداته، گفت میدونید چرا از درسی بودن حوزه ها حذف شد؟ تا مدت ها بعد از علامه هلی کتاب شرح تجرید کتاب درسی بود. بعد خودش جواب داد، گفت به خاطر امامتش، ولی توحیدش رو که همه دارن، در حد میخونن، نبوتش هم که همه دارن، معادش هم که بحثی نیست، به خاطر ولایت و امامتش. چون تنها کتاب علمی فلسفی کلامی اکسپتبل مورد قبول موجه توی سنی ها و شیعه ها کتاب خواجه نصیر، متن خواجه نصیر بود و شرح علامه هلی تدریس میشد، اونو حذف کردن از حوزه، هنوزم حذفه، هنوزم تو حوزه ها تدریس نمیشه، هنوزم تو حوزه ها اصول اعتقادات بر مبنای اعتقاد شیعه تدریس نمیشه. ممکنه یه مجتمع هایی، یه مجمع هایی، یه حوزه های کوچیکی باشن، اما برنامه عمومی حوزه متاسفانه هنوزم نیست. بدبختی است، محاصره علمیه، محاصره علمیشون گرفت و هنوزم گرفته، هنوزم ما داریم با علم اونا حرکت میکنیم، هنوزم داریم نیم خورده های اونا رو میلیسیم. و شما این روشنفکرانی رو که امروز ادعای روشنفکری میخوان دین رو از بیرون دین اصلاح کنن، یکی از اینایی که همیشه میگه دین رو باید از بیرون اصلاح کرد نه از درون، وقتی خطاب قدیر رو بهش نشون دادن یه خود خونده، گفته این که متن شیعی است. گفتم از قول من سلام برسونین، چون خود سابقه دوستی و رفاقت با بعضی از اینا داریم، بگین که این دفعه میخوام یه خطاب قدیری بیارم که متنش متن یهودی باشه. تا کجا محاصره علمی اهل بیت اثر کرده؟ و چهارم، محاصره، محاصره عاطفی بود که وقتم گذشت، محاصره عاطفی کردم، خیلی ضربه زدم. همه می دونستن که پیغمبر کیو بیشتر از همه دوست داره، همه می دونستن که پیغمبر وقتی میخواد بره جنگ آخرین نفر با کی خداحافظی میکنه، همه می دونستن که پیغمبر وقتی با اون شخص برخورد میکنه دستشو میبوسه، سینه اش را بوی بهشت میشنود و میبوسه. همه می دونستن که وقتی فاطمه گریه می کنه پیغمبر جانش مثل این که می خواد از تنش در بیاد. همه میدونستن که پیغمبر بارها فرمود فاطمه روح منه، فاطمه جان منه، فاطمه هستی منه. میدونستن فاطمه چقدر محبوبیت پیش پیغمبر داره، ولی اینا میخواستن ضربه عاطفی بزنن. کدوم مصیبت هست که ریشش به فاطمه وارد نشد؟ کدوم زخمه که ریشش در خانه فاطمه نبود؟ چی بود؟ با یک عالم بزرگ سنی صحبت کردم در صف جماعت مدینه، همین آخرین سفری که مشرف شده بودم، استاد دانشگاه بود، از مصر اومده بود. گفتم سوالی از شما دارم، فاطمه شخصیت جهانی است؟ گفت بله. گفتم دختر پیغمبر؟ بله. معروف ترین دختر پیغمبر؟ گفت بله. گفتم دختر خدیجه است که بهترین زن پیغمبر بود؟ گفت بله. گفتم از خودت نپرسیدی که چرا قبرش مخفی است؟ هرگز از خودت سوال نکردی که چرا فاطمه وصیت کرد یا علی کفنی باللیل؟ یا علی غسلنی باللیل؟ از خودت نپرسیدی؟ دختر رحمت للعالمین، دو نفر اومدن برای عیادتش، سلامشون رو جواب نداد. گفت علی تو میخوای عیادت کنندگان رو راه بدی، خانه خانه توست، ولی من که میتونم، مالک خودم هستم، میتونم جواب سلام ندم. اینا اومدن این بر نشستن، روشو اون بر کرد، پاشدن اون طرف نشستن، فاطمه روشو این بر برگردون. گفت خدایا شاهد باش، من از این دو نفر ناراضیم و از این حال نمیگذرم تا روز قیامت. چطور تو میخوای بگی ما محبت دومی را در دل داشته باشیم؟ ابن قتیبه مینویسد، ابن قتیبه دشمن اهل بیت و زنده معانده، مینویسد که بهش گفتن این خانه را آتش بزنیم اگرچه فاطمه در اون خانه است. گفت و این، یعنی اگر فاطمه را آتش بزنید؟ کدوم ضربه عاطفی و محاصره عاطفی بدتر از این و سنگین تر از این که امروز داشتم میخوندم در روایات اهل نقل کردن؟ گفتن روایات بیشتر اینجوری نقل کردن، گفتن که از کوچه بنی هاشم حضرت زهرا داشت میرفت، روبرو شد با عمر، گفت از کجا میای؟ گفت از پیش ابن ابی قحافه. گفت چی دستته؟ گفت سند فتک رو نوشته به دست من داده. روایات اینجور دارن، فدک مهم نیست، روایات اینجور دارن. گفت کاغذو بده. گفت نمیدم، امتناع کرد. گفت لدی همین تو کوچه میکشمت. خیلی ضربه عاطفی زدن. آقایون، آدم وقتی ناراحت میشه گریه میکنه، داد میزنه راحت میشه. در شب دفن فاطمه این بچه های قد و نیم قد حق نداشتن بلند گریه کنن. بابا بهشون دستور داده بود بچه ها مادرتون وصیت کرده آهسته گریه کنید، آرام گریه کنید، صداتون رو بلند نکنید بچه ها، دشمنان نفهمند. خیلی ضربه زدن، خیلی ضربه عاطفی زدن. این چهار محاصره سیاسی، اقتصادی و علمی و عاطفی کار علی را ساخت. دوستان من آماده بشن خطابه قدیر رو بخونن در همین فاصله که چراغام خاموشه، اب نداره، بعد آقای ایلخانی میخونن. اینقدر ضربه زدند که علی شبها بچه ها رو میخوابوند، بچه های قد و نیم قد تو از خانه خارج. آقای ایلخانی امشب باید مصیبت علی رو بخونی. فاطمه راحت شده برو. شبها امیر المؤمنین میرفت چاه پیدا میکرد، سرشو تو چاه میکرد، با چاه ها درد دل میکرد. صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحيم معاشر الناس إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامته فمن لم يتم به وبمن يقوم مقامه من ولي من صلبه إلى يوم القيامة فالأرض على الله عز وجل فأولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي النار هم خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون معاشر الناس هذا علي انصركم لي وحقكم بي وغربكم الي وعزكم الي والله عز وجل وعنه وعن عنه راضيان وما نزلت آية رزا في القرآن الا فيه فلا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدا به فلا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه فلا شهد الله بالجنة فيها لطال الإنسان إلا له فلا أنزلها في سواه ولا مدها بها غيره معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله وهو التقي النقي الحاد المهدي نبيكم خير نبي ووسيكم خير وسي وبنوه خير الأوصياء
به نام خداوند بخشنده مهربان هم مردمان خداوند عز و جل دین را با امامت علی تکمیل فرمود اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او تا برپایی رستاخیز و عرضه بر خدا پیروی نکنند در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدی خواهند بود به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود هم مردمان این علی یاورترین سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است خداوند عز و جل و من از او خوشنودیم آیه رضایتی در قرآن نیست مگر اینکه درباره اوست و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی نموده به او آغاز کرده و او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است و آیه ستایشی نازل نگشته مگر درباره او و خداوند در سوره هل اتی علی الانسان گواهی بر بهشت رفتن نداده مگر برای او و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جزو را نستوده است هم مردمان او یاور دین خدا و دفاع کننده از رسول اوست او پرهیز کار پاکیزه و رهنمای ارشاد شده به دست خود خداست پیامبرتان برترین پیامبر وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والائمه المعصومين عليهم السلام